الو،
سلام استاد،
سلام، حال
حال
شما
چطور
خانم؟
جناب
خوبین
علیزاده؟
انشالله.
سلامتین انشالله.
قربان
چه کار
شما،
میکنید با زحمات ما؟
نفرمایید، تو رو خود چه
عزیزی
زحمتی،
سلامت باشید
خواهش
انشالله.
میکنم.
اذیتتون میکنم؟
نه به خدا،
بزرگواری،
خیالتون
سلامت
راحت،
باشید
خیال
انشالله.
راحت
لطف میکنید استاد، ما داریم این سوژه رو در حوزه محیط زیست روزخانه ها پیگیری میکنیم. با توجه به تخصص شما
بله.
مزاحمتون شدم چند دقیقه در ارتباط وقت شما رو بگیرم اگر امکانی وجود داشته باشه؟ سلامت باشید انشالله. طی سالهای اخیر استاد، یکی از مباحثی که در واقع اکوسیستم مناطق مختلف کشور رو تحت تاثیر خودش قرار داده، آلودگی هایی هست که در واقع مرتبط میشه با رودخانه ها و نهایتا منجر به آلودگی منابع آبی میشه. مزاحمتون شدم، بپردازیم به راهکارهای مؤثر برای حفاظت از رودخانه ها در برابر آلودگی ها و بحران های زیست محیطی و در واقع نقش و مشارکتی که دولت ها و در این حال مشارکت جوامع محلی در این فرایند میتونن داشته باشن اگر امکانش وجود داشته باشه. هستم خدمتتون و در این حال میخوام به عنوان سوال اولم، چطور میشه با کاهش آلودگی ها اکوسیستم رودخانه ها رو احیا کرد و نقش دولت ها و نهادهای محیط زیستی در حفاظت کیفیت آب رودخانه ها چیه تا بعد سوالات بعدی رو از خدمتتون داشته باشم؟
ببینید، حالا از اینجا بذارید من شروع بکنم.
بله.
چه ما توی همون با شما بود، من نمیدونم،
بله،
یه گفتگو داشتم در مورد قانون آب.
بله.
اگه خاطرتون باشه در مورد بحث قانون آب.
بله.
ببینید، در اون مبحثی که مربوط به قانون آب بود، من خدمت شما عرض کردم.
بله.
که ما یه سری نقاط ضعفی در قانون توزیع عادلانه آب داریم.
بله.
یکی از اونها مربوط به همین مبحث آلودگی آب هستش. اما حالا ببینید عیب چی هستش، ایرادی چی هست. من الان مادهش رو حضور ذهن ندارم، فکر میکنم ماده 46 باشه، فکر میکنم.
بله.
حالا شما ببینید اینو به ذهنتون اطمینان نکنید.
بله.
در این ماده 46 اومده سازمان محیط زیست رو در واقع مکلف کرده به اینکه باید در رابطه با آلودگی رودخانه ها اقدام بکنه، یعنی مسئول پایش در واقع وضعیت رودخانه ها علاوه آلودگی ها سازمان محیط زیست هستش. و خب حالا فارغ از اینکه چقدر این سازمان در به هر صورت اجرای این قضیه ناموفق بوده یا مسئولیت ناپذیر بوده یا وظایفش عمل نکرده، اینا وضعیت رودخانه های کشور نشون میده که همه اونچه که ما گفتیم به این سازمان منتسب، یعنی سازمان محیط زیست در این رابطه قصورات بسیار جدی داره. یعنی به طور مثال، مثلا اگر شما رودخانه مثلا زهرجوب رو در شمال کشور بریم ببینید، خب اصلا اسم این رودخانه رودخانه زهر بود، یعنی اصلا به هر صورت همه این رودخانه های ما اسماشون به نوعی مثلا سیمین رود، زهرجوب، نمیدونم زاینده رود، همه اینها حاکی از سپید رود، همه اینها حاکی از طراوت و زیبایی این رودخانه ها بوده. خب الان بریم وضعیتاشون رو ببینید چقدر این اسما دیگه بی مسما شده. پس نشون میده که قصورات جدی بوده. این یکی. اما یه نکته که وجود داره، اونجا اومده گفته مسئول کیفیت آب سازمان محیط زیسته.
فهم.
اما اختیارات بسیار گسترده‌ای داده به کی؟ در مورد کمیت آب، یعنی اینکه رودخانه رو بیای آبش رو نگه داری یا آبش رو حبس بکنی، در سطح‌ها کنترل بکنی، توزیع بکنی، به چی داده؟ به وزارت نیرو داده. یعنی اینجا، یعنی قانونگذار متوجه نبوده که بابا جان کیفیت تحت تاثیر کمیته، تو نمیتوانی بیای کمیت آب رو در اختیار یه دستگاه بذاری که وظیفش اینه که هرچی بیشتر آب اندوزی بکنه تا بتونه نظام توزیع آب خودش رو چیکار بکنه، تو جوابگو باشه دیگه.
بله.
کاری که الان داره وزارت نیرو میکنه. ولی به یکی دیگه بگی که آقا تو همین تتمه رودخانه ای که مونده باید چیکار بکنی، بیای این رو از آلودگی نجات بدی. اینجا پیوستگی کمیت و کیفیت و کمیت رو قانونگذار ندیده و هنوز که هنوزه.
بله.
متاسفانه این شکاف بزرگ در نظام حکمرانی آب ما دیده نمیشه، که یعنی میخوام اینجا همون اول گفتم سازمان محیط زیست رو ما مقصر قلمداد کردیم، ولی بخشی از تقصیرات به علت همین شکاف ذاتی هستش که در نظام حکمرانی ما وجود داره. شما اومدید رودخانه رو، حجم بزرگی از آبش رو ازش گرفتی، در اختیار یه دستگاه قرار دادی، یه بیرمق رودخانه ای یا یه تخمانده رودخانه ای رو اووردید گذاشتید، و حالا از یه سازمانی توقع دارید که این چیکار بکنه؟
آلودگی آبش رو
حفظ بکنه. پس ببینید این پیوستگی زمانی که چه توسط قانون گذار، چه توسط سیاست گذار، چه توسط کسانی که باید تنظیم بکنن بین دستگاه های امور حکمرانی کشور رو داره، هر کدوم یه وظیفه مندی های خاصی رو داره، و این متاسفانه ناهمخوانی وجود داره. خب این خودش تو صورت رودخانه ها نشون میده. مورد دومی که میخوام به حضور شما عرض بکنم اسمش من میذارم شگفتی یا معجزه طبیعت. شگفتی و معجزه طبیعت چیه؟ یکی از مهمترین شگفتی ها و معجزات طبیعت سامانه است به نام رودخانه. یعنی ماها میان و به هر صورت میریم، چه میدونم، حالا این که من دارم خود جمله معترضه است، ولی اینو از این جهت در خدمت شما عرض میکنم که این نقاط ضعفیه که در نظام آموزش ما وجود داره، در نظام حکمرانی ما وجود داره. ما میریم نمیدونم فلسفه وجود میخونیم، فلسفه اخلاق میخونیم، کاش که بریم مقدار فلسفه آب و فلسفه رودخانه هم بخونیم. یعنی شما ببینید این موجود بسیار عجیب و غریب، یعنی رودخانه، چگونه ساخته میشه، چگونه میاد آب رو توزیع میکنه، و چه نظمی در طبیعت برقرار میکنه، و چگونه حتی ریخ شناسی یعنی ریختار چهره زمین رو این رودخانه ها هستن که داره هم تغییر میدن هم نقش و نگار میزنن. خب یه همچین سامانه پیچیده ای رو یه خاصیت هم داره که این رو من میخوام براتون بگم. خاصیتش اینه که خودپالاست، یعنی خودش خودشو تمیز میکنه. چجوری؟ به شرطی که درش مداخله نکنه. بالفرض اگر شما یک آلودگی در یه رودخونه در یه جایی ایجاد بشه، این رودخونه میاد چیکار میکنه؟ به مرور با اون سیرکولیشن های خودش، با توزیع آلودگی، با گیاهانی که در حاشیهش وجود دارد، با بستر رودخانه‌ای که سالم هستش، با زیستمندانی که در داخل رودخانه وجود داره، اون آلودگی رو به مرور چیکار میکنه؟ در داخلش خودش حذف میکنه و از بین میبره. بعد چند روز دوباره اون رودخونه وضعیت سلامت خودش پیدا میکنه. این خاصیت نظام های خودسامانه، این خاصیت سیستم های پیچیده است که یکی از مهمترین اونها رودخانه هاست که میتواند چیکار بکنه؟ خودپالا بشه. شما وقتی میری مثلا یه رودخانه رو میبینید، خب اگر واسه همینه که میگم باید فلسفه رودخانه دیده بشه، نه پیچان رودش بدون دلیل، نه درختان حاشیه‌اش بدون دلیل هستش، نه حتی چیدمان سنگ و بسترش بدون دلیل. اینها یه نظم خودسامانیه که این سامانه در طی حالا میلیاردها سال، میلیونها سال پیدا کرد. خب شما وقتی اینها رو به صرف این میبینید که مثلا اینجا که این پیچان رود بوده اومده و مثلا زیادی این رودخونه چرخیده، بهتر صافش بکنه. اینجا که بستر رودخانه است، این بستر رودخانه خب به درد کار من میخوره، شن و ماسش بکنه. این درخت های حاشیه رودخانه رو اگه حذفش هم کردم به درد مشکلی نداره. حتی الان تو قانون گذار معذرت میخوام نابخرد ما اومده و حتی داره صحبت از این میکنه که آقا اینها عامل سیلابن، مثلا وقتی سیلاب میفته، یعنی اصلا تمام هیچ فهمی از رودخانه و سامانه کبیرش وجود نداره. خب در یه همچین وضعیتی شما اون نظام خودپالا رو میای از اون تصفیه ذاتی و اون تصفیه طبیعیش جدا میکنی با مداخلات. وقتی شما هر روز میرید رودخانه رو تبدیل میکنی به کارگاه شن و ماسه، من هم امروز باید یه جلسه دارم، باید برم دادستان لواسان، الان بالغ بعد 15 ساله که ما رودخانه جاجرود تهران تبدیل شده به کارگاه شنواسه. توسط کی؟ توسط شرکت های آب منطقه ای با همدستی شهرداری. خب ببینید این نشون میده که متاسفانه دستگاه های دولتی ما نه تنها که درکی از رودخانه ندارن، بلکه در تخریب صاحب منافع میشن و همین باعث میشه که خب در این شرایط ما حاصل کار وقتی شما رودخانه تبدیل به کارگاه شنماسه میشه، شما نباید توقع داشته باشید که خروجی بعد از کارگاه شنماسه شما یه آب زلال و سالمی باشه، توش ماهی قزل‌آلا و زیستمن باشه، درختای زندگی بکنن. وقتی شما رودخانه رو تبدیل به کارگاه میکنی، کارگاه شرایط خودش رو داره، نظام آلودگی خودش رو داره. شما الان این رودخانه حراز رو بریم ببینی، این رودخانه حراز در ابتدا بسیار در واقع سالم و شفافه، ولی در میانه ها اومدن توش کارگاه شنماسه کردن. خب بعد از اون بری ببینی رودخانه چه وضعیتی پیدا میکنه، آب آلوده میشه، زیستمندان نابود میشن. و یه جنبه ای که داره که حالا باید به اون هم توجه کنیم، جنبه های انسانیشه. یعنی انسان ها داره از این آلودگی زیان میبینن، بیمار میشن، جونشون از دست میدن، کیفیت زندگیشون پایین میاد. یعنی در واقع عملا داره علاوه بر جرائم محیط زیستی، جرائم علیه امنیت کشور، علیه سلامت مردمان کشور، علیه تعداد نفوس کشور داره صورت میگیره. یعنی میخوام به شما عرض کنم مبحث آلودگی رودخانه ها از یک فقط صرفا یک مبحث زیبایی شناختی و از دست دادن منظر که اون هم در جایگاه خودش ارزش داره و اهمیت داره متاسفانه بسیار فراتر. ببخشید حالا شاید من زیادی صحبت کردم.
بسیار هم عالی استاد. نکته ای که هست، چطور میشه از ظرفیت جوامع محلی برای حفاظت از رودخانه ها استفاده کرد؟ تاثیر توسعه شهری و صنعتی بر کاهش سطح کیفیت آب رودخانه ها چقدره؟
ببینید در رابطه با بحث جوامع محلی بذارید من یه نکته به شما عرض بکنم. ما الان دوچار یه مشکل هستیم که این مشکل رو باید تو این قالب ببینیم و اون اینه که مردم از امر حکمرانی آب منفصل شدن. ببینید در یه مقطع‌های زمانی امر حکمرانی آب با مردم پیوستگی داشت، یعنی مردم در مسئله آب صاحب دو تا چیز بودن، متوجه هستی؟
بله.
صاحب حق بودن و صاحب تکلیف و مسئولیت بودن، متوجه هستی؟
بله.
مثلا رودخانه این نبود که وزارت نیرو بیاد در بالا دستش سد بزنه، مردم وقتی بخوام اعتراض بکنم میگن آقا قانون مملکت مدرن میخوام بشین سر چت. وقتی میخواستن یه همچیکار کنن کسی که در پایین دست قرار گرفته بود چون صاحب حق بودش میرفت از حق خودش چیکار میکرد؟ دفاع. نظام حکمرانی دولتی آب که در مرد دهه 30 در کشور اجرا میشه میاد دوتا کار میکنه. یک، میاد و مردم رو حقشون رو نادیده میگیره، درسته؟
بله.
در مقابل چی بهشون میده؟ در مقابل میگه آقا شما ساکت بشه، حالا اینکه چقدر آب میده و نمیده اینا من کاری ندارم چون از اون بحثی جدا، ولی میاد میگه آقا شما تو خونت بشین کاری نداشته باش، من آب رو بهت چیکار میکنم؟ میرسونم دیگه، درسته؟ وقتی این باشه مردم، یعنی حتی یعنی میشه گفت دو سه تا نسل الان اینجوری تو این شرایط پرورده شدن.
بله.
اینها نه خودشون رو در آب معمولا صاحب حق میدونن و نه صاحب تکلیف و مسئولیت میدونن. یعنی اگر مثلا در یه جامعه محلی، حالا بخش یا جوامع روستایی ما هستش، یارو صبح حس میکرد قناتش دچار مثلا واریز شده یا ایراد پیدا کرده، میتونه که صبح زود بلند شه بره اینو چیکار بکنه، ترمیمش بکنه، چون اونجا صاحب تکلیف بوده، صاحب مسئولیت بوده. ولی الان یارو اگر آب خونش قطع بشه فوق فوقش یه زنگ میزنه به سازمان آب، حتی آدم هایی که مسئولیت پذیر هستن تو جامعه. یعنی خیلی جامعه ای که ما اومدیم حق و ازش گرفتیم، یعنی وزارت نیرو و حکمرانی دولتی آب متوجه نبود که وقتی شما میاد حق و از مردم میگیری، اونها رو در حوزه آب صاحب بیمسئولیت و بیتکلیفی میکنی. این امر اخلاقی خیلی خیلی مهمه. یعنی باید تو حکمران این آب به این نکات توجه بشه. صرف این که ما بیایم افراد رو ساکت بکنیم و بدون حق بکنیم همیشه به سود اون دستگاه دولتی که دنبال سیطره کامله نیستش، اونها رو از مسئولیت که یه جاهایی میتونه کمک به ما بکنه و در واقع مکلف بودن که میتونه یه جاهایی کمک به ما بکنه، ما اونها رو از اون منتظر میکنیم و اینجور موقع ما دوچار ضرر و شکست میشیم. ولی علارغم اینه من میخوام بگم، اینو براتون گفتم، علارغم این مسئله به نظر من هنوز بخش مهمی از مردم و جوامع محلی نسبت به سامانه‌های طبیعی حساسیت دارن. البته اینکه گفتم بخشی واقعا منظورم بخشی، بعضی هم ممکنه حتی همدست در تخریب باشه، من کاری به اونا ندارم، ولی عامه مردم. یه نمونه خیلی 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 واضحش که به نظر من نشون میده مردم چقدر برای رودخانه اهمیت قائلن و چقدر دوست دارن رودخانه رو، نسبتیه که بین مردم اصفهان و زاینده رود برقرار میشه. مردم اصفهان به شدت نسبت به زاینده رود حساسیت دارن، باش رابطه احساسی و عاطفی دارن. شما این فکر میکنم سال 1401 بود، جانم 1400 بود خاطرم نیستش، تقریبا بزرگترین گرد همایی محیط زیستی در رودخانه زاینده رود تشکیل شد. حالا کاری ندارم بحث سیاسیش اینا اصلا من واردش نمیشم، فقط شاکل محیط زیستیش میخوام بگم. مردم مطالبه شون این بود که آقا رودخانه مون میخوان، چیز دیگه ای که نبوده دیگه. یا مردم ارومیه مطالبه شون که آقا ما دریاچه‌مون رو میخوایم و شاید جاهای دیگه که حالا مواردش متعدد. خب ببینید، پس نشون میده که هنوز این، البته مربوط به بنیانهای فرهنگی ایرانیانه که با امر طبیعت و سامانه های طبیعت که پیوستگی فرهنگی داره، لذا به نظر من هنوز میشه از این ظرفیت استفاده کرد. یکی از بالاترین چیزهایی که من همواره بهش اعتقاد دارم و باور دارم اینه که ما چون رودخانه هامون رو در برخی از جاها، من اینجا رو بهش میگم سکانس های مختلف رودخانه، یعنی یه رودخانه از سررشته ها که تشکیل میشه سکانس ها شروع میشه تا رودخانه که وارد دشت میشه و بعد به تالاب و یا پایاب خودش میرسه، ما برخی قسمت های رودخانه رو سکانس هاشو از دست دادیم و این سکانس هم آلودگی ها توش بیشتره. شما الان تشریف ببرید مثلا در همین تهران میبینید که رودخانه هایی که، چون تهران خودش شهری که 6-7 رودخانه داره برخلاف اون که فکر میکنم، خب این اون قسمت های رودخانه، اون سکانس هایی که وارد شهر شده میریم میبینیم تبدیل به کانال های آلوده شده، درسته؟ ولی یه خود بالاتر که بری روسته های حاشیه البرز هستش، به طور مثال میریم میبینیم که اون سکانس ها هر روز یه بافتی داره طبیعی نیست، ولی بافت بومی داره. بافتای بومی رودخانه، یعنی اونجاهایی که رودخانه داره از دل یه روستا رد میشه، کنارش یه باغ آلبالوه، یه پرچین چوبی طبیعیه، یه سنگچین طبیعیه، هنوز اون بافتار و ساختار رودخانه به نظر من قابل پذیرش هستش. بنابراین اون قسمت‌هایی که رودخانه هنوز در اختیار مردمه، یعنی حالتهای بومی داره، به اون سکانس ها احترام بذاریم و به طریق اولا و به طریق بیشتر به اون سکانس های از رودخانه احترام بذاریم که سکانس های طبیعی داره. لذا این از در واقع نقش جوامع محلی بودش که حالا اون که به نظر من میرسید بودش. شما سالتون یه قسمت دیگه هم داشت،
عرض کردم خدمتون که توسعه شهری صنعتی بر کاهش سطح کیفیت آب چقدر تاثیر داشته؟
متاسفانه به شدت. یعنی ببینین، آوای صنعتی کردن ایران، حالا این خودش اصلا یه بحث مفصلی داره دیگه، یعنی اگه شما بخواییم بیاین و بگین که حالا ما چقدر ظرفیت صنعتی داریم، چقدر ایران رو صنعتی بکنیم، کجاش رو صنعتی بکنیم، اینا خودش توی چیدمان توسعه است، یعنی جاش تو این گفتگو نیسته، شاید مثلا یه گفتگوهای مفصل تری میطلبه، اون هم به صورت با نقطه نظرات متفاوت، یعنی مثلا ممکنه نقطه نظر نیست نقطه نظر من یا دید خاصی باشه، دیدهای دیگه همچین جریان هست. اما متاسفانه صنعت ما کاملا بیمسئولیت نسبت به محیط زیست و طبیعت. یعنی صنعت ما یه صنعت آلوده سازه، یعنی این صنعت داره برای عده خاصی ایجاد درآمد میکنه، برای عده ایجاد اشتغال میکنه با کمترین استانداردهای انسانی و حقوقی و در واقع کرامت بشری، اما از این سو در واقع مرتبا داره بیرونی سازی آلودگی میکنه، بیرونی سازی در واقع به هر صورت اون چجوری بگم بی نظمی های خودشو داره به بیرون میپاشه. یعنی چی؟ یعنی آب رو آلوده میکنه، خاک رو آلوده میکنه، هوا رو آلوده میکنه، متوجه هستی؟ حتی در جاهایی که قرار میگیره سامانه های اجتماعی اون از بخش ها رو مورد خدشه و حمله قرار میده. اینا رو من اسمشو میذارم بیرونی سازی آلودگی ها، اینو میذارم بیرونی سازی هزینه ها. یعنی سرمایه داری صنعتی ما که حالا سرمایه داری هم نیست، یه بخش رانتی فاسده، یه بخش رانتکار فاسده میاد و چیکار میکنه؟ منابع کشور رو تقریبا به رایگان یا به رانت در اختیار میگیره و عوض این که هزینه هاش بخشی از هزینه های در واقع بیرون آلودگی های بیرونیش مذارت خواهد، عوض این که آلودگی های بیرونیش بخشی از هزینه های داخلیش باشه، اون رو مبدل به هزینه های بیرونی میکنه. یعنی تاوانش رودخانه میده، تاوانش خاک میده، تاوانش هوا میده، تاوانش سرطان مردم میده، تاوانش برهم خوردن و نابودی معیشت های پیرامونی داره میده. بسیاری از بله
عرض میکنم خدمتتون استاد، تو حوزه کشاورزی هم ما یکی از مشکلاتمون تو حوزه رودخانه ها استفاده نادرست از این منابع هست. تاثیر این فضا رو چقدر موثر میدونید بر کاهش کیفیت آلودگی در واقع رودخانه ها؟
در مورد کشاورزی هم تقریبا همین فرمول تبعیت میکنه، البته نه به شدت صنعت، متوجه هستی؟
بله.
ولی در کشاورزی صنعتی شاید این موارد باشه. ببینید اونجا که اتفاق افتاده، کشاورزی به نظر من مورد خیلی خیلی جالبش در رابطه با شمال کشور. ببینید شمال کشور یعنی نشون میده که وقتی نظام حکمرانی آب نادرست باشه دیگه فرقی نمیکنه شما چند درصد وقتی چقدر میزان بارشتون باشه، بارش سالیانتون کم باشه یا زیاد باشه، دوچار کم آبی میشین، دوچار بیکیفیت آب میشین، دوچار آلودگی منابع میشین که مبحث ماست.
بله.
یعنی الان در شمال کشور استفاده نابجا از سموم کشاورزی باعث شده که چه اتفاقی میفته؟ منابع آبی آلوده بشه، باعث شده که انواع و اقسام سرطان هایی که ممکن در برخی نقاط کشور ریت کمتری داشته باشن در شمال کشور ریتش بالاتر بره، و این نسبت برقرار میکنه با استفاده از منابعی که آب رو داره آلوده میسازد. متوجه هستیم؟
بله.
اینجا هستش که ما میبینیم که همونطور که ما حالا در قالب کلی بخوایم بگیم، حالا کشاورزی هم در قسمی از خودش یک قسم از صنعت دیگه به یه نوعی، حالا صنایع هم خب همونطور که گفتم ممکنه درجاتی در تقصیر سهم تقصیر داشته باشن، حالا شاید مثلا کشاورزی کمتر، ولی متاسفانه اون هم بی تقصیر نیست، اون هم در آلوده ساختن منابع آبی کشور. وقتی ما داره میگیم منابع آبی یادمون باشه، وقتی میگیم رودخانه آلوده است یعنی وقتی آب زیر زمینتون آلوده میشه رودخانه‌تون آلوده میشه، وقتی هواتون آلوده میشه رودخانه‌تون آلوده میشه، وقتی خاکتون آلوده میشه رودخانه‌تون آلوده میشه. ببینید پیوستگی های چه سامانهای آبی خودشون به هم دیگه، چه پیوستگی های سامانهای غیر آبی با سامانهای آبی رو هم باید در نظر بگیریم. همونطور که گفتم بحث نکسوس و شبکه ما اینجا داریم، لذا وقتی که شما میایین و اون حالا اینجا چون مبحث صنعت هستش، حالا صنعت که من دارم میگم حتی صنعت شهرنشینی هم من جزء این میگم، صنعت ساختمان هم جزء صنعت میگم، یعنی وقتی که میاد و اینها به این حدت و شدت میاد و در واقع هزونه های خودشون رو به جای اینکه درون خودشون ببرن و بیان جزو بیلان خودشون، حال بیلان زیان خودشون بیرون ریزی میکنن، خب این مسائل متاسفانه در کشور هست ایجاد میشه.
درسته استاد. استفاده از فناوری های نوین مثل سنسورها، پایش هوشمند در حفاظت از رودخونه ها چقدر در کشور ما در واقع پیاده سازی شده و چقدر میتونه موثر باشه؟ ما اصلا از این فناوری ها استفاده میکنیم برای حفاظت از رودخونه هامون؟
این واقعیت اینه که من عذرخواهی میکنم چون من در موارد دیگری دیدم که ما میان یه سری ایده های نو رو فوری میخواییم بیاریم و فکر میکنیم مثلا اینها عناصر نجات بخش هست. من همون مبحث قانونم تقریبا حرفم این بودش. ببینید شما باید ابتدای قضیه بستر خودتون رو فراهم بکنید، بعد بیان از فناوری های نوین هم استفاده بکنید، پایش های در واقع های تک رو هم به کار بگیرید، کسی اصلا با اینها مخالفتی نداره. ولی اگه قرار باشه بستر ناسالم باشه، اون چه که به عنوان مهمان وارد بستر میشه هر چقدر هم سالم باشه اون هم فاسد میشه. متوجه هستم
من چی داریم؟ بله.
شما اول از همه باید ببینید اینا که من گفتم یه چند تایی که حالا به ذهن من رسید پنالتی های خیلی خیلی و فول های خیلی خیلی سنگینیه. وقتی شما این گپ های مهم رو در نظام حکمرانی آبتون دارید، در پیوستگی شبکه ها با هم داری، در یه اقتصادی که مثلا اقتصاد حالا صنعتی داره فریادش میزنی و مطالبهش میکنی ولی هنوز داره اون در واقع صنعت ما شاکلش اینه که هزینه هاشو بیاد و بیرون ریزی بکنه، وقتی شما این گپ ها رو درست نکردین هر چی دیگه هم بیارین تو این شکاف فرو میره و از بین میره. متوجه هستید؟ شما اول با ساختارهاتون و نظام حکمرانیتون این ایرادات رو چیکار بکنین؟ ازش بگیرید، این ایرادات رو ازش در واقع رفع نقص بکنین، بعدن بیاین اینا رو وارد بکنین. چرا؟ چون یادمون باشه هم ایده ها، هم پروژه ها، هم طرح ها با روان اجتماعی انسان ها نسبت برقرار میکنن. اگه قرار باشه اینها بیان در یه بستر ناسالمی و نابود بشن، دیگه اصلا روان اجتماعی نسبت به اونها حس منفی خواهد گرفت. یعنی ممکنه حتی اون بدبخت هم مقصر نبوده باشه، ولی شما اون رو دیگه واقعا اون پتانسیالش از دست دادی. لذا من عرضم اینه که اول از همه ما باید این موارد رو رفع نقص بکنیم، بعد وارد این فاز بشیم که بیاین از همه این ظرفیت ها استفاده بکنیم. یادمونم باشه در مورد رودخانه به طور خاص،
بله،
چون من سالها الان درگیر مبحث مالکیت رودخانه ها هستم و وزارت نیرو میخواد رودخانه ها رو مالکیت بکنه و با این قضیه کلا درگیر هستیم. همیشه من گفتم نظام رودخانه یک نظام چند دیسیپلینی هستش.
بله.
و این نظام چند دیسیپلینی صاحبش دستگاه‌های مختلفی هستند که اینها باید با هم هماهنگ عمل بکنن. ما نمیتوانیم بیایم و بگیم که مثلا وزارت نیرو چون مسئول تامین آب اختیار کل رودخانه بدیم دستش، به هیچ وجه. رودخانه بخش جنگل‌هاش کاملا یه بخش تخصصیه، یعنی جنگل‌های کران رودی ما یکی از اقسام مهم جنگل‌های ماست. اگه نخوام بگم یکی از مهمترین جنگل‌های ماست، حداقل یکی از اقسام چندگانه جنگل‌های ماست. باید سازمان جنگل‌ها، سازمان مناطق طبیعی در اینجا در این حوزه هم صاحب اختیار باشه، هم صاحب مسئولیت باشه. آبزیان ما، کیفیت آب ما، سازمان محیط زیست باید نظارت داشته باشه و ما باید بیایم خط مقدم ها رو تعریف بکنیم. خط مقدم یعنی اینی که کیفیت آب، سلامت مردم و اینکه آب سالم برسه و اینکه رودخانه بتونه نقش طبیعیش رو اجرا کنه باید خط مقدم وارد باشه، اولویت اولی ما باشه. به وزارت نیرو باید خودش با اون تطبیق بده، نه اینکه سازمان محیط زیست بود و بره به وزارت نیرو مثلا شهرداری ها یا جایی خونه ای ساختن، وزارت نیرو بود و بره دنبال شهرداری ها که به اون آب برسونه، به وزارت به سازمان محیط زیست بگه خب من مجبورم آب بیشتری برداشت بکنم، اینجا وزارت نیرو دنبال صنعت ساخت و ساز بوده و سازمان محیط زیست هم مجبور باشه خودشو با اونها انطباق بده. عملا اینجا رودخانه قربانی میشه، جنگل رودخانه قربانی میشه، سیسمند داخل رودخانه قربانی میشه، سلامت مردم قربانی میشه. لذا تا این تقدم تأخرا، تا این نگاه چند دیسیپلینی به رودخانه، تا این که رودخانه رو به عنوان کارگاه شناسه نبینیم، رودخانه رو به عنوان معذرت میخوام یه گوسمندی نبینیم که بعد سرشو ببریم، نمیدونم معدن یه قسمت چه برداره، چوبخار یه قسمت چه برداره، شیلاتی یه قسمت چه برداره، آبش هم وزارت نیرو برداره، تا رودخانه رو ما به این صورت نبینیم، هر گونه حتی تکنولوژی های مدرن، عذرخواهی میکنم به دید من البته بیشتری فریده، بیشتری پومادیه که داره روی زخم عمیق و سرطانی میفته، و نه تنها که کاری نمیکنه بلکه خودمون یه بستر فساد جدید خواهد شد.
تاثیر اقلیم رو بر جریان آب رودخانه و چگونگی سازگیری اون میدونید؟
مسلما ما متاسفانه ببینید، فکر میکنم این جمله دکتر فاضلی بود دیگه، ما در عصر همایندی مشکلات داره زندگی می‌کنیم. عصر همایندی مشکلات یعنی این که ما نه تنها که خودمون دچار نابخردی هستیم، نه تنها که خودمون دچار فساد و بدحکمرانی هستیم، خب اقلیم هم بخت برگشتگی اقلیمی هم داریم دیگه. بخت برگشتگی اقلیمی یعنی این که کاهش بارش داریم، افزایش دما داریم، تغییر الگوی بارش داریم. خب همه این هم متاسفانه مزید بر علت شده. شاید مثلا اگر تغییر اقلیم به این شدت نبود ما کمتر متوجه می شدیم که چقدر خلاف کردیم در طبیعت، ولی خب اقلیم هم خودش اومده و این پرده جلو چشم ما رو پایین کشیده تا ببینیم که درون خودمون چقدر دچار مشکل هستیم. بله متاسفانه تغییر اقلیم هم بسیار تاثیرگذار بوده. خب ببینید تغییر اقلیم واقعیته، ببینید شما در واقعیت باید انطباقی عمل بکنید دیگه. ما الان وظیفه داریم، مسئولیت داریم نسبت به اون چی که تغییر اقلیم به ما تحمیل کرده، بیایم چیکار بکنیم، بیایم و انطباقی عمل کنیم. اگه قرار باشه که این تغییر اقلیم رو نادیده بگیریم، همچنان مثل گذشته ریخت و پاش آبی داشته باشیم، و نه تنها که رودخانه که الان دچار ضعف و فتور هستش باش ملایمت بکنیم، به جای اون بیان بیشتر بهش حمله بکنیم و زودتر منابعش رو برداریم، خب وضعیتمون همین که الان هست تشدید داره میشه.
درسته. چه آموزش هایی رو برای آگاهی بخش به نسل آینده در حفاظت از منابع آبی ضروری میدونید و این آموزش ها باید به چه طریق منجر به حفاظت سلامت رودخانه ها بشه؟
ببینید من واقعیت قضیهش همونطور که گفتم، حالا کار من متاسفانه این نیستش که چه شکلی باید این ساختارهای آموزشی چیده بشه، ولی چند تا هدف گذاری تو ذهنم هست برای بحث آموزش. یکی همین که اصلاح نظام حکمرانیه، و در واقع باز این آقای دکتر پاپلی حرفی داشتش، من از اون استفاده میکنم و میگم که میگفتن که آقا بریم فرهنگ سازی کنیم، نه آقا بریم فرهنگ این مسئولین رو درست کنیم، فرهنگ این چه میدونم طماعان و سودجویان رو درست کنیم. ما ابتدای قضیه بعد ساختارهای حکمرانیمون، نظامهای در واقع حکمرانیمون، نهادهای که در این حوزه هستن، اینا رو اصلاح بکنیم. بعد هم همونطور که گفتم باید بیایم فرزندان خودمون رو با فلسفه طبیعت، با فلسفه رودخانه آشنا بکنیم و به اون نشون بدیم. حالا وقتی مثلا علاقه بصری، وقتی شما یه بچه رو ببرین کنار سکانس های رودخانه سالم و بهش بگین که این اصلا یه موسیقی طبیعته، این یه چه میگم یه نقاشی طبیعته، یه هنر طبیعته، و ببینید که این اجزا چگونه با هم دیگه هارمونی دارن و اون وجوه زیبایی شناختی طبیعت چطور کارکرد داره، یعنی با فانکشنش ارتباط برقرار میکنه. اون موقع اگه فردا روز این بچه ما رفتش شد یه کاری تو وزارت نیرو، یه کاری شد تو سازمان جنگل ها، یه کاری شدش نمیدونم تو شهرداری، میفهمه که بابا تو به این سادگی نمیتونی به این بیاری به این رودخونه دست بزنی، تو باید اگرم کاری داری این سامانه و شکل و شمایل و مورفولوژیش رو محترم بیانگاری، بعد بری به کارات رو انجام بدی. متوجه هستی؟ ولی عملا این نیست. ببینی الان توی همین حالا چه تو شهرداری ما، چه حتی وزارت نیرو ما، مثلا ببینیم الفاظ یا الفاظ معذرت میخوام بسیار بچگانه، یعنی نشون میده که اینها هیچ گونه آموزشی ندیدن و اصلا بس یه نوع نگاه دیگه، مهندسی رودخانه، ساماندهی رودخانه، اینا مگه نیستش؟
بله.
اینا این کلمات تمام بار اینو داره، انگار که یه موجود وحشی بیقاعده هستش، ما باید اینو چکار بکنیم، مهمیزش بزنیم یا مثلا سامانش بدیم یا مرتب و منظمش بکنیم. بابا اینطوری نیستش که، خود این اصلا کلی توش معادلات پیچیده داره، داره کارکردهای خاصی داره، هر تیچهش و هر شکل و شمایلش برای خودش نظم و نظامی داره، اینا پیوستگی رو هم دیگه دارن و این اینا رو باید آموزش داده بشه دیگه. یا مثلا بلفرضی بستر رودخانه به عنوان یه امر مرده دیده میشه، بابا این بستر رودخانه جزئی از رودخانه، چه نماسه نیستش که شما ورداری هی بوتون بکنی بزنی جدول به خیابونها، بزنی شن و نمکش بکنی بدی خورد درختا که برای برفی که نیاوردی. خب نشون میدی خب مزرعه خب فهمی از رودخانه وجود نداره و اینها رو باید توی حالا چه مدارس ما، توی دانشگاه های ما آموزش داده بشه که بفهمن این فهم طبیعت رو، فلسفه طبیعت رو و ارزش هایی که خود رودخانه به عنوان یه نظام داره و بیان اینا رو یاد بگیرن و بعد بریم اونها احترام بذارن، نه اینکه پشت اینجا نشسته باشن و تصمیم بگیرن میگه آقا میخوام سامانش بدم، میخوام مهندسیش بکنم، میخوام منظمش کنم، میخوام مرتبش بکنم. نه، بهتر خودتون مرتب و منظم و منزه بکنی، نه اینکه رودخانه رو.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه، متشکرم جناب امیرزاده، عذرخواهی میکنم که متعهد اوقات وقت شریف شما شدم.
انشالله که مفید بوده
عزیزی باشه. سلامت به جناب امیرزاده، تخصصتون در حوزه رودخانه ها رو عنوان میکنید که من یه وقت در عنوان شما نداشته باشم.
من واقعیت اینه که ما خود من که میدونید که کنشگر محیط زیست هستم،
ولی
بیشتر از همه تو همین حوزه رودخانه ها و حقوق مالکیت رودخانه ها کار کردم.
بله.
کارگروهی هم بود برای تدوین قانون آب که همون سال 1396 بودش تو وزارت نیرو برگزار شد. یکی از کسایی هم که تو اون کارگروه تدوین قانون آب بود من بودم، ولی تو اون سند که هنوز متاسفانه به جایی نرسیده، ولی خب عضو کارگروه حقوقی شورای تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی هستم. آره، مخصوصا تو حوزه رودخانه ها بیشتر کار کردم.
بسیار هم عالی، متشکرم، دست شما درد نکنه، پیروز باشید انشالله. عذرخواهی میکنم مصدعتون شدم، امری با بنده ندارید. خدا نگهدار شما باشه.
فقط این لینک ها رو برای من بفرستید.
بله چشم، همین الان ارسال میکنم. کجا بفرستم؟
همون رو تلگرام، اون یکی قبلی هم فرستادیم برای ما.
بله بله بله، براتون ارسال میکنم. الان نگاه میکنم اگرم که نفرستاده باشم براتون ارسال میکنم. متشکرم، خدا نگهدار شما باشه. خدا
حافظ.